اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. پارلمان اروپا امروز سه‌شنبه میزبان نشست روز زن افغان بود. فعالان حقوق زن میگویند که جامعه جهانی نباید در شرایط کنونی که زنان از همه حقوق اساسیشان در افغانستان محروم شده اند، آنها را تنها بگذارند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه، همکار ما ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت دو خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز توسط طالبان در کابل واکنش نشان داده و خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط آنان از سوی این گروه شده است. مسئولان شبکه تلویزیونی آریانا نیوز گفتند که عبدالوارث حسرت، مجری برنامه‌های سیاسی و محمد اسلم حجاب، خبرنگار این تلویزیون، روز گذشته از نزدیکی ساختمان تلویزیون آریانا نیوز توسط استخبارات طالبان بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. سازمان عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا امروز سه‌شنبه در صفحه توییترش بازداشت این خبرنگاران را خودسرانه و غیر قابل توجیه خوانده و خواستار رهایی بی‌درنگ آنان شده است. این سازمان چنین حملات فزاینده علیه آزادی رسانه‌ها را تهدیدی جدی برای آزادی بیان در افغانستان عنوان کرده و گفته است که این خبرنگاران باید بدون قید و شرط رها شوند. سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که جامعه بین‌المللی باید از طالبان بخواهد که به نقض حقوق بشر پایان داده و آنان را پاسخگو نگه دارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز با ابراز نگرانی از بازداشت این دو خبرنگار توسط طالبان از رهبری این گروه خواسته است که باید درباره علت بازداشت این خبرنگاران وضاحت دهند. با گذشت یک روز از بازداشت این دو خبرنگار، طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مصاحبه وبسایت اکسیوس با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، روز سه‌شنبه گزارش داد که قطر با طالبان برای از سرگیری تخلیه چارتری از میدان هوایی کابل به توافق رسیده است. اکسیوس گفت که این قرارداد برای دو پرواز در هفته است که توسط قطر ایرویز چارتر شده است و به ایالات متحده و سایر کشورها اجازه می دهد هزاران شهروند دیگر و افغانهایی در معرض خطر را تخلیه کنند. تمیم بن عمد آل ثانی امیر قطر در سفر به امریکا با رئیس جمهور جو بایدن در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. جو بایدن در دیدار روز دوشنبه با امیر قطر در قصر سفید گفت که برای حمایت از افغانها هر دو کشور به همکاری های مشترکشان ادامه می دهند. از سوی دیگر وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که لوید آستن، وزیر دفاع امریکا، نیز روز دوشنبه با حمد آل ثانی ملاقات کرده و روی مسائل مربوط به افغانستان و همکاری ها در بخش امنیت منطقه صحبت کرده است. اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سفارت روسیه در واشنگتن روز سه‌شنبه پیش از تماس تلفنی دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و روسی اعلام کرد که مسکو در برابر تهدیدات تحریم‌های آمریکا بالای اوکراین عقب‌نشینی نخواهد کرد. سفارت روسیه در فیسبوک اعلام کرد که عقب‌نشینی نمی‌کنند و به تهدیدات تحریم‌های آمریکا گوش نمی‌دهند و این واشنگتن است که تنش ایجاد می‌کند، نه مسکو. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، قرار است یک روز پس از آن که دو طرف در یک بحث داغ درباره اوکراین در شورای امنیت سازمان ملل به یک دیگر حمله کردند، تلفنی با همتای روس خود سرگی لاوروف صحبت کند. پیش از این تماس اواخر روز دوشنبه مسکو در پاسخ به مکتوب واشنگتن نامه ای را درباره نظرات خود به واشنگتن ارسال کرد. قصر سفید روز دوشنبه اعلام کرد که آماده است در صورت وقوع حمله به اوکراین حلقه درونی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را تحریم کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بارها به پوتین درباره واکنش گسترده تحریم‌های غرب در صورت حمله به اوکراین هشدار داده است. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه به ارزیابی سایر گروه‌های حقوق بشری پیوسته و اسرائیل را یک کشور آپارتاید خواند که با فلسطینی‌ها به عنوان گروه نژادی درجه دو رفتار می‌کند. اگنس کالامار رئیس عفو بین الملل گفت که سیاست های اسرائیل در جداسازی، سلب مالکیت و طرد در تمام سرزمین های تحت کنترل خود آشکارا به معنای آپارتاید است. کالامار گفت که فلسطینی ها چی در غزه، چی در شرق بیت المقدس و بقیه ساعات و طور سیستماتیک از حقوق خود محروم می شوند. یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل این ادعاها را به شدت رد کرد و آن را عاری از واقعیت خواند. او گفت که عفو بین الملل دروغهایی را نقل می کند که توسط سازمانهای تروریستی منتشر شده است. عفو بین الملل تأکید کرد که رفتار اسرائیل را با فلسطینی ها با شرایط موجود در افریقای جنوبی در دوران آپارتاید مقایسه نمی کند، اما می گوید که رفتار و سیاست های اسرائیل معیارهای جنایت آپارتاید را مطابق قوانین بین المللی دارد. لاپید می گوید که اسرائیل کامل نیست، اما یک دموکراسی متعهد به قوانین بین المللی و قابل بررسی است. یک سال پس از آغاز کودتا توسط اردوی میانمار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار از دولت‌ها درخواست کرد که قبل از اینکه بسیار دیر شود اقدام بین المللی قوی تر را انجام دهند. تفصیل بیشتر را از افیز آصفی مشنویم.
تام اندروز گفت که در حال آماده کردن گزارش است که نشان می دهد حکومت نظامی حاکم بر آن کشور سلاح‌های خود را از کجا تهیه کرده است و همچنان خواستار تحریم همه‌جانبه تسلیحاتی بین المللی علیه حکومت کودتاگران میانمار شد. تام اندروز نماینده پیشین کنگرس امریکا که اکنون به صفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد کار می کند در بیانیه گفت که در ماه اخیر گزارش های بیشتری از کشتارهای جمعی، حملات با شفاخانه ها و بمباران و با آتش کشیدن روستاها در میانمار دریافت کرده است. معترضان ضد کودتا در میانمار از دستور حکومت نظامی مبنی بر عدم جشن گرفتن اولین سالگرد قدرت گرفتن اردو سرپیچی کرده و با اعتصاب خاموش و کف زدن و بستن دکانها به اعتراضات خود ادامه دادند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که کم از کم 1500 نفر در مظاهرات یک ساله علیه کودتا در میانمار کشته شده و هزاران نفر دیگر احتمالاً در درگیری‌های مسلحانه کشته شده‌اند. راوینا شامداسانی سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که کم از کم 11787 نفر در آن دوره به طور غیرقانونی در میانمار بازداشت شدند که 8792 تن آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
و گزارشی که روز سه شنبه توسط سازمان جهانی صحت منتشر شد نشان می دهد که همگیری ویروس کرونا ده ها هزار تن زباله اضافی مانند سوزنها، پیچکاریها و بوتلهای مستعمل را ایجاد کرده است. این گزارش نشان داد که بیشتر از 87 هزار تن تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک و دستکش پلاستیکی نیز به زباله اضافه شده است. گزارش WHO می گوید مواد دور ریخته شده کارکنان مراقبت های صحی را در معرض خطر آسیب های ناشی از کار مانند سوزن زدگی، سوختگی و میکروب های بیماریزا قرار می دهد. جامع نزدیک به محل دفن زباله ها نیز در معرض خطر ناشی از سوزاندن زباله ها و آفات ناقل بیماری می باشند. در خبر دیگر، دانشمندان توجه خود را به نوع دیگری از ویروس کرونا که به اومیکرون نزدیک است معطوف کردند. گفته می شود این شاخه جدید اومیکرون در قسمت های از اروپا و آسیا شروع به گسترش کرده است. گزارش های اولیه نشان می دهد شاخه جدید اومیکرون ممکن است قابل انتقال تر از نوع اولیه باشد، اما هنوز شواهد مبنی بر این که ممکن است از ایمنی ایجاد شده از واکسین بگریزد به دست نیامده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، پارلمان اروپا روز سه شنبه میزبان نشست روز زن افغان بود. فعالان حقوق زن میگویند که جامعه جهانی نباید در شرایط کنونی که زنان از همه حقوق اساسیشان در افغانستان محروم شده اند، آنها را تنها بگذارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
به دنبال نگرانی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشری پس از سلطه طالبان در افغانستان، پارلمان اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم نشست را برای بررسی وضعیت وخیم زنان افغانستان آغاز کرد. پارلمان اروپا پیش از این اعلام کرده بود که در این نشست اعضای پارلمان زنان برجسته افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی دعوت شدند. سیما سمر و شهرزاد اکبر رئیسان پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، حبیبه سرابی عضو هیئت پیشین گفتگوهای صلح با طالبان، حوریه مصدق عضو پیشین سازمان عفو بین الملل، ظریفه غفاری نخستین شهردار زن افغان در میدان وردک و سهرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم از زنانی‌اند که در این نشست دعوت شدند. حبیبه سرابی گفت که زنان پارلمان اروپا خواستند از این طریق از زنان افغان قدردانی کنند و در ضمن از تجارب آنها آگاهی یابند و چگونگی حمایت از زنان در داخل افغانستان را بررسی نمایند.
خواست ما و توقع ما از این نشستی است که زنان اروپا و زنان جهان در کنار زنان افغانستان قرار بگیره و آنچه را که در داخل افغانستان میگذره به وضاحت ببینند و مسائل را که در داخل افغانستان میگذره باید نظارت کنند و فشار لازم وارد کنند تا ای که بتانه واقعا زنان افغانستان از این وضعیت که فعلا قرار دارن نجات پیدا کنند.
شماری از فعالان حقوق زن از برگزاری چنین نشست در قبال وضعیت زنان افغانستان استقبال میکنند، اما از چگونگی انتخاب نمایندگان زن در این نشست انتقاد دارند. سیمین سفری خبرنگار افغان به صدای آمریکا گفت که این نشست در اصل می تواند بر تصمیم های جامعه جهانی تأثیر گذار باشد، اما با توجه به اینکه طالبان به هیچ نهاد داخلی و خارجی پاسخگو نیستند و تعهد هم ندارند، نمی توان به نتیجه آن دل بست.
ما بعید می دانم که نتایج آن زود بتواند وضعیت زنان افغانستان را تغییر دهد، و خصوص این که نماینده زنان که در داخل از همه حقوقشان محروم شدند در این نشست حضور ندارند، و این در این نشست بیشتر زنان حضور دارند که در 20 سال گذشته تمام امتیازهای مربوط به زن جامعه زنان را ربودند و به مخز این که تهدید متوجه جان آنها شد و آنها افغانستان را ترک کردند و کشور را ترک کردند و به خارج پناه بردند.
عارفه فاطمی یکی از فعالان حقوق زن به صدای آمریکا گفت که در این نشست باید به گونه واقعی مشکل افغانستان به ویژه زنان افغان محور بحث باشد و رهبران زنان معترض باید به رسمیت شناخته شوند. به رسمیت شناختن حقوق زنان مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری، رفع هر گونه محدودیت‌های طالبانی علیه زنان، تضمین آزادی‌ها، حق تحصیل، کار و مشارکت سیاسی، مشارکت بدون تبعیض زنان بر بنیاد شایستگی در امور و عدم تبعیض جنسیتی را خانم فاطمی از جمله خواست‌های مهم زنان معترض افغان از این نشست بیان کرد.
زنانی که در افغانستان به جرم زن بودن گوش و بینی بریده می‌شود، فعالین حقوق بشر که به خاطر آزادی صدا بلند می‌کنند زندانی می‌شود، تجاوز می‌شود، دستگیر می‌شود، از خانه‌هایشان ربوده می‌شوند، و عده زیادی از زنان که در زندان خانگی به سر می‌برند این چیزی است، پیامی است از تمام زنان افغانستان، از سراسر زنان افغانستان به همچون نشست ها و کسانی که از ما نمایندگی میکنن. ما خواهانی هستیم که این نشست ها نتیجه داشته باشه و اقدامات فوری و کارایی را داشته باشه.
خانم فاطمی افزود که باید برای پاسداری از حقوق و آزادی های زنان در افغانستان و تضمین آن هیئت بیطرف با نظارت سازمان ملل متحد تشکیل شود. در همین حال شماری از زنان از جامعه جهانی به ویژه زنان عضو در پارلمان اتحادیه اروپا خواستهای را مطرح می کنند. فتانه بیات آموزگار و سیمین سفری خبرنگار.
ترس ما از این نشست ها این است که به نفع طالبان نباشه. امیدوار هستم که همه جهان تا به حال چهره های اصلی اینها را شناسایی کرده باشه و امیدوار هستم که هیچ کشور اینها را به رسمیت نشناسند.
بیشتر به طالبان دیگه مماشرت نکنند. امی خشونت های طالبان را نادیده نگیرند. چون طالبان هیچ وجه از زنان را قبول ندارند و هیچگاه هم به زنان حقوقشان را نخواد دادند و با زنان به عنوان یک قشر از جامعه، یک قشر مهم از جامعه رفتار نخواد کرد و آنها را نخواد پذیرفت.
طالبان از برگزاری نشست‌ها در قبال افغانستان استقبال کردند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که باید چنین گفتگوها به هدف سازندگی باشد و بر راه حل خوب منجر شود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
تعقیب نگرانی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشری در بعد از سلطه طالبان در افغانستان، پارلمان اروپا در بروکسل نشستی را برای بررسی وضعیت وخیم زنان افغانستان آغاز کرد. در این نشست، اعضای پارلمان اروپا، زنان برجسته افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی دعوت شدند. من نسرین محمود عزیزی در مورد تأثیر این نشست‌ها بر تصامیم جامعه جهانی و تغییر وضعیت زنان در داخل کشور مصاحبه با آقای نعیم پوئش، دیپلمات پیشین افغانستان در بروکسل انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
چی باعث گردیده که حمایت از زنای افغانستان در پارلمان اتحادیه اروپا برگزار شود؟
وقایع اخیر در افغانستان، تسخیر افغانستان توسط طالبان و بعد محدود ساختن خانم ها در خانه و بعداً اعتراضات خانم ها کردن و یک تعداد از خانم ها دستگیر، ناپدید و کشته شدن، یک فضای بسیار جدید را در اروپا خصوصاً به وجود آورده که توجه اتحادیه اروپا را به سمت خود جلب ساخته. پارلمان اروپا که نهاد در واقع مقننه اتحادیه اروپا هست، یک قسمت خود را بسیار زیاد جدی دخیل احساس میکنه و تلاش کردن که با برگزاری از این کنفرانس بسیار مهم در واقع به نوع به مسئله بپردازن، وضعیت را تشریح بکنن و رایحه‌های ممکن را برای بهتر ساختن وضعیت زندگی زنان در افغانستان پیشنهاد کنن.
اما در مورد ترکیب هیئت، اعتراضات هم از سوی خود زنها صورت گرفته که گویا در 20 سال گذشته این خانمایی که در اونجا حضور دارن تمام امتیازات به خود اختصاص دادن و حالا هم در خارج از کشور بسر میبرن و نماینده زنان داخل افغانستان که با مشکلات همیار مواجه هستن وجود نداره. شما چه استدلال دارین؟
واقعیت هم نیست که بعد از سقوط افغانستان یک اعتراض عمومی نسبت به طبقه سیاسی سابق افغانستان شکل گرفته، تنها نسبت به زنان نسبت به تمام کسایی که در بحث سیاست افغانستان در 20 سال گذشته بودن در بخش های مختلف و همچنین نسبت به زنهای هم که اینا به نوع نمایندگی زنهای افغانستان را ادامه کردن و در موارد امتیازات بسیار کلان هم گرفتن، انجوهای بسیار بزرگن داشتن، منابع مالی بسیار خوب هم به دست آوردن، اما نتانستن کارهای جدی بکنن به افغانستان و خصوصا به زنهای افغانستان اعتراضات هست. اما در حال حاضر من فکر میکنم که مهمترین اولویت برای تمام ما افغانا باید این باشه که به رنج و مصیبت و بیچارگی زنهای افغانستان که داخل با او مواجه هستن، از تمام حقوق انسانی خود در واقع محروم شدن، از درس، از تحصیل و از همه مهمتر در برابر استفاده در داخل خانواده ها و عدم موجودیت محاکم خانوادگی که به حقوق زنها رسیدگی بکنه و مشکلات بسیار زیاد دیگه که برشون وجود آمده، با توجه همه به او باشد و توقع مردم افغانستان هم از همین خانم ها هم نیست که در واقع بیشتر به جای از این که به فکر منافع شخصی خود باشن به فکر از این باشن که بتونن کار مثبت و واقعی به زنان داخل افغانستان بکنن.
و آیا طالبا و چنین نشست در مورد زنان افغان کتاب حال از ادامه تحصیل و کار محروم هستن فکر میکنین که توجهی داشته باشن؟
احتمال از اینکه طالبا به این کنفرانس یا به فشارهای جامعه جهانی در رابطه با زنهای افغانستان تمکین بکنن و تسلیم بشن بسیار بسیار متاسفانه بسیار کمه.
در نهایت آیا این نشست دو روزه نتیجه فوری و کارا خواهد داشت؟
من فکر میکنم نتیجه فوری شاید نداشته باشه، اما با توجه به سطح و وسعت از این نشست که شما در او دو نفر بسیار مهم را میبینیم که رئیس پارلمان اروپا رابرتا متسولا شرکت میکنه و همچنین خانم اورسولا فون در لین که رئیس کمیسیون اروپا است و در واقع مهمترین شخص در اروپا میتونیم بگیم هست، اینا شرکت میکنن، معناش ایست که تبعات عملی روی مثلا زنها خواهد داشت و به احتمال بسیار قوی اروپا با منابع بسیار بیشتر و با حمایت سیاسی بسیار بیشتر از زنهای افغانستان وارد میدان خواهد شد. و وقتی که منابع میگیم، کمیسیون اتحادیه اروپا در واقع یک از بزرگترین منابع در اروپا است و اونا میتونن امکانات بسیار وسیعی در قسمت بودجه ها پروژه هایی که به زنها ارتباط میگیره، مسائلی که به زنها افغانستان ارتباط بگیره اونا اختصاص بدن و همچنین پارلمان اروپا میتونه در شکل دهی سیاست آینده اروپا به شمول اتحاد اروپا و کشورهای عضو اتحاد اروپا در قبال مسئله افغانستان و زنهای افغانستان نخصوصا کلیدی بازی بکنه. بران مسئله افغانستان در واقع به نوع با مسئله زنان افغانستان یک پیوند تنگاتنگ پیدا میکنه، به این مفهوم که شما نمیتونین هیچ راه حل را برای مسئله افغانستان از دید اروپایی ها پیشنهاد بکنین که در او زنای افغانستان در محور قرار نداشته باشند یا بروبورشان رسیدگی نشوه و کشورهای اروپایی هم به سبب دشواری خواهند توانست که وارد معاملات با طالبان بشن که اون معاملات در واقع در صدرش مسئله زنای افغانستان نباشه. بنابراین از نظر می کنفرانس در بلند مدت یک تغییر استراتژیک به سیاست اتحاد اروپا در قبال افغانستان خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با تشدید تنش ها با روسیه، چندین کشور عضو ناتو در حال اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به متحدان خود در شرق اروپا هستند. ایالات متحده چندین هزار سرباز را در حالت آماده باش قرار داده است. مسکو بیش از 100,000 سرباز در مرز اوکراین مستقر کرده و غرب از حمله قریب الوقوع روسیه می ترسد که کرملین آن را رد می کند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که چی را سمعی به توجه می رساند.
با فرود آمدن 4 جت جنگی F-16 دنمارکی در هفته گذشته در لیتوانیا برای تقویت ماموریت حفاظت هوایی ناتو در بالکان، این پیمان انبستگی خود را به نمایش گذاشت. از زمان الحاق اجباری کریمی به روسیه در سال 2014 ناتو حدود 5,000 سرباز را در شرق اروپا مستقر کرده است، چیزی که پیمان اتلانتیک شمالی آن را حضور روبجلو تقویت شده می نامد. ایالات متحده 8,500 نیروی اضافی را در آلت آماده باش قرار داده است. رئیس جمهور جو بایدن در مورد گفت:
در آینده نزدیک نیروهای آمریکایی را به اروپای شرقی و کشورهای ناتو منتقل خواهم کرد.
فرانسه اعلام کرد که قصد دارد صدها سرباز دیگر را در رومانیا مستقر کند، در حالی که اسپانیا، هلند و آلمان نیز در حال بررسی اعزام نیروها، تیاره ها و کشتی های جنگی بیشتر می باشند. بریتانیا حدود 2,000 سلاح زیر تانک به اوکراین ارسال کرده است و قرار اظهارات بن والیس وزیر دفاع این کشور انتظار می رود در هفته جاری استقرار بیشتر نیروها را به متحدین ناتو ارائه دهد.
من فکر میکنم وقتی صحبت از استقرار نظامی به میان میآید، مهم است که به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیام را بدهیم که او از آن هراس دارد، یعنی نزدیکتر شدن ناتو به روسیه نتیجه یک خطای استراتژیک حمله به یک کشور مستقل مانند اوکراین خواهد بود.
جولی نورمن، استاد در فاکولته حقوق در کالج لندن، میگوید ناتو هیچ برنامه برای استقرار نیروهای جنگی در اوکراین ندارد. خانم نورمن گفت نیروهای ناتو که در کشورهای هممرز با اوکراین مستقرند برای درگیری مستقیم یا نبرد مستقیم نه، بلکه بیشتر برای آمادگی و توانایی دفاعی و بازدارندگی حضور دارند. ناتو می گوید به تجاوز روسیه پاسخ می دهد. مسکو این واکنش را استراب خواند. روسیه حدود 100,000 نیرو در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده است و هزاران نفر دیگر برای تمرینات نظامی مشترک در هفته جاری وارد بلاروس شدند. اولین فارکس، معین سابق وزارت دفاع آمریکا در امور روسیه، اوکراین و یوروشیا، میگوید خانم فارکس میگوید ناتو مجبور است به تهدید جدیدی که روسیه ایجاد میکند با اعزام نیروهای اضافی به بلاروس که با متحدین ناتو یعنی پولند، لاتویا و لیتوانیا مرز مشترک دارد پاسخ دهد. جولی نورمن، استاد در فاکولته حقوق در کالج لندن، میگوید که استقرار ناتو میتواند تنش‌ها را با رئیس جمهور روسیه بیشتر سازد. نورمن میگوید خواسته های کلیدی پوتین در تمام این جریانات خروج نیروهای ناتو و تسهیلات از آن کشورهای اروپایی شرقی است. بنابراین این واقعیت که افزایش بیشتر نیروهای ناتو وجود دارد نه به عنوان یک اقدام دفاعی بلکه یک اقدام تهاجمی و تحریک‌آمیز توسط روسیه تلقی می شود. در این حال موج تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ ادامه دارد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا قرار است این هفته به اوکراین سفر کند و قرار بود با رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کند که این تماس فعلا به حالت تعلیق قرار گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رهبران رسانه ها و روزنامه‌نگاران هنگ کنگ با اجرای قانون امنیت ملی که توسط پیکینگ وضع شده است با حالت آزمون برانگیز سازگار می شوند. آنها می گویند که با حمایت از جنبش های آزادی خواهانه مجازات شدند و دعواهای قانونی بر چگونگی گزارش دهیشان تأثیر گذار بوده است. این گزارش را نجیب خلیل به توجه می رساند.
اولین بار در ماه جون سال 2021 روزنامه اپل دیلی و مؤسس آن جیمی لای سقوط کردند. روزنامه‌ای که جنبش دموکراسی خواهانه هنگ کنگ در سال 2019 را ستایش کرد مورد تنفر رهبری پیکینگ قرار گرفت. با متهم شدن مدیران آن بر اساس قانون امنیت ملی دارایی‌های روزنامه راکت شد. لای منتقد سری حزب کمونیست چین اکنون در زندان است. برای بسیاری از شهروندان هنگ کنگ سقوط روزنامه باعث ایجاد ترس و نگرانی شد. استیو لو باشنده هنگ کنگ میگوید
مانند مرگ است، زیرا هنگ کنگ باید آزادی مطبوعات و بیان داشته باشد. اگر آخرین نهادی که برای هنگ کنگ صحبت میکند ناپدید شود، من دیگر نمیخواهم اینجا زندگی کنم.
اپل دیلی آخرین مورد نبود. در اواخر ماه دسامبر پلیس امنیت ملی با وبسایت خبری حامی دموکراسی ستند نیوز حمله کرد. دارایی‌های آن مسدود شد و تمام اسناد و شواهد از جمله کامپیوترها، تلفن و مواد روزنامه‌نگاری از بین برده شد. تعداد زیاد مردم برای حمایت از دو سرمحرر که به اتهام فتنه‌گری متهم شده بودند حاضر شدند. دستگیری آنها حتی پس از آن صورت گرفت که ستند نیوز گفته بود عملیات را متوقف می کند. رانسن چان، روزنامه‌نگار سابق ستند نیوز که ریاست انجمن روزنامه‌نگاران هنگ کنگ را بر عهده دارد، می گوید خطر شکایت ها و دعواهای قانونی منجر به تغییر نحوه تفکر رسانه ها شده است. او می گوید پلیس برای مدت 5 ساعت مصروف جستجوی آپارتمان کوچک او بود.
هیچ کس نمی تواند از قانون امنیت ملی فرار کند. بنابراین اگر کار بسیار حساس انجام دهید، ممکن است در معرض خطر بسیار جدی قرار بگیرید. من برای آینده روزنامه‌نگاری در هنگ کنگ بسیار ناراحت هستم.
کری لام، رهبر هنگ کنگ، میگوید دولت‌های غربی منتقد بسته شدن نهادهای خبری قوانین هنگ کنگ را درک نمی‌کنند. او میگوید که روزنامه‌نگاران مورد احترام هستند، اما آنها باید کار خود را به درستی انجام دهند. او می‌افزاید اگر قانون را نقض می‌کنید، اما خود را به عنوان یک حرفه‌ای در مطبوعات معرفی می‌کنید، پس ما باید آن را ببینیم تا بتوانیم بگوییم که حقیقتاً چه اتفاق می‌افتد. حامیان آزادی مطبوعات میگویند که در هنگ کنگ یک مرحله ناپایدار برای روزنامه نگاری است. کیت ریچبورگ، مسئول مرکز مطبوعاتی دانشگاه هنگ کنگ، میگوید
فکر میکنم در حال حاضر اینجا در هنگ کنگ روزنامه نگاران مضطرب هستند، ترسیدند، ناامید هستند، اما سعی میکنند تا جایی که میتوانند با کار خود ادامه دهند. اگر شما هنگ کنگ را ماننده که در گذشته بود حالا ببینید، شرایط خیلی متفاوت و مشکل است. این مکان در گذشته آزادترین مکان در آسیا در این بخش از جهان برای مطبوعات بود.
اکنون با بسته شدن رسانه‌های طرفدار دموکراسی و قوانینی که روزنامه‌نگاران را از پوشش اخبار سیاسی محتاط کرده است، این آزادی محدود به نظر می‌رسد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روپ و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.